تقاط شيئا يعني محمول عنه يعني الموضوع. وإن لم يكن مستحيلا انفكاك نشد لكن محال نيش مي شود كمنفك بشود لكن تهلا نشد بعد دينم تا قيامت نمي شود كدوام الحركة للفلك مثل دوام حركة براي فلك كبعقيدة جناب ملا عبد الله عليه الرحمة وعقيدة ملا سعد مجد تهلا فلك نيستاد است وبعد دينم نمي استاد. اون دو مسئله قد شمس رو باید جواب بدیم یا ندیم؟ اونو باید چاره کنیم؟ بله؟ نه اون مسلمه بنابرای حیات قدیم خورشید دیم که مثل اون شراب میخه مرکوز اون فی القلق. خب بعدش یواش آش انشالله درست میکنیم جوابش پیدا میکنیم. و این لم یکن مستحیلن زمیر در سطح یکون رو بدن به انفکاک. اگر چه انفکاک محمول از موضوع محال نیست، شدنیه لیکن نشده است. حالا یک مدرسه صد اتاقه توی این بیابان قم محال بسازن یا ممکنه؟
ممکنه
لیکن نشده است. اما مانعی ندارد یک کولدار مسلمانی پیدا بشد بسازه. پس حرکت فلک دائمیست لیکن به استادنش محال نیست، ممکنه به استاد اما نه. و این لم یکن اون انفکاق مستحیل که دوام الحرکت للفلک تمام شد. ثمت دوام، حالا که دوام را فهمیدی دیگه دوام بر دو قسمه، یکی ذات مبتدا اقتضای این دوام را دارد، یکی ذات اقتضا ندارد و سه عنوانی اقتضای این دوام را دارد. اونی که ذات اقتضا دارد مثل فلک، کل فلک متحرک، ذات فلک اقتضا دارد که دائما بچرخد. اما اونی که وصف اقتضا دارد ذات اقتضا نداره، مثل کل کاتب متحرک الاصابع دائما. حالا این کاتب که تحرک اصابع براش هست، ذاتش این اقتضا دارد یا اون وصف کتابه. ثم الدوام اعنی عدم انفکاک نسبت الایجابیه در موجبه او سلبیه در سالبه، عدم انفکاک عن الموضوع اما ذاتی او وصفی. این عدم انفکاک یا به سبب ذات شیء است یا به سبب وصف شیء. فان کان الحکم فی الموجهه بالدوام الذاتی، اگر حکم کنید که این دوام دوام ذاتی است، یعنی ذات شیء اقتضا دارد این محمول را این خبر را. و ان کان الحکم فی الموجهه بالدوام الذاتی ای بعدم انفکاک النسبه عن الموضوع ما دام ذات الموضوع موجوده، که میگیم سبب دوام ذات است وصف کاری نداره، ای بعدم انفکاک النسبه عن الموضوع مادام ذات الموضوع موجودتن سمیت القضیت دائمتن. این قضیه رو میگن قضیه دائمه. سمیت القضیت دائمتن لاشتمالها على الدوام، چون قید دوام دارد. و مطلقتن میگیم دائمه مطلقه. حالا دائمه را سببش فهمیدیم، چون قید دوام دارد چرا بهش مطلقه میگوییم. و مطلقتن لعدم تغییر دوام بالوصف العنوانی، چون نگفتیم که این دوام به سبب وصف مبتدایه، قید وصف نکردیم، گفتیم ذاتش اقتضا دارد. از این جهت این رو میگیم مطلقه. و مطلقتن یعنی سمیه مطلقتن لعدم تغییر دوام به وصف عنوانی. خب این اسم شد دائمه مطلقه که ذات شیء اقتضا دارد محمول را. و امکان الحکم به دوام الوصفی، اما اگر حکم میکنیم به دوامی که به سبب وصف، یعنی وصف سبب این دوام شده باشد. و امکان الحکم به دوام الوصفی ای به عدم انفکاک نسبت عن ذات الموضوع ما دام الوصف العنوانی ثابتا، که میگیم دخالت دوام به سبب این وصف است، مثل همون کل کاتب المتحرک. ای به عدم انفکاک نسبت محمول به موضوع از ذات موضوع، لیکن مادام الوصف العنوانی ثابتن لتلك الذات مادامی که صفت کتابت درش باشد. مثلا سمیت عرفیتن، این قضیه را بهش میگن عرفیه. حالا چرا عرفیه میگد؟ الان میگد سمیت عرفیتن چرا؟ لأن اهل العرف یفهمون هذا المعنى من القضیه سالده. دو دقیقه با ما باش. این دهات تبلیغ میریم، من نمیرم ها، شما میریم، میریم تبلیغ تا اهل ده، مردمان شیعه معتقد، تا اینکه اهل ده میبینن یک نفر روحانی معمم دارد میاد، زود میدون پیش کدخدا، میگن آقا اتاق فرش کن که آقای روحانی تشریف آورده، زود بلد چای درست کنید. حالا این عوام که میدد به کت خدا خبر میده، این میگد چون روحانیه اتاق زود فرش کن و چای حاضر کن، یا چون آدم است او وصف دخالت داره، اون وصف روحانیت دخالت داره. حالا اگر ما بریم به اون کت خدا بگوییم که نوروز ما اینجا یک روحانی میفرستیم و وظیفه خود را باید عملی کنیم، اون میفهمد که این سفارش کرده چون روحانیه آمده جلوتر ما را خبر داده که ما باید فرش و دستگاه را تهیه کنیم. پس اهل عرف از کلام متکلم که یک وصفی از اوصاف را در کلام خود داخل کرده، اهل عرف یعنی عوام الناس میفهمند که این صفت دخالت داره، لذا این قضیه را عرفیه بهش میگوید. چون عوام، عرف یعنی عوام الناس، ملده ها را بل کن، اینا مغزشون جور دیگه یه. عوام الناس از ذکر صفت، ذکر وصف میفهمند که این وصف دخالت در این کار دارد، لذا اینجا میگیم کل و کاتب متحرک الاصابع. عوام می فهمد که این وصف کتابت سبب شده که میگن متحرک الاصابع است. یا وقتی میگیم روحانی اینجا می فرستیم، عوام می فهمد که این صفت روحانی بودن سبب شده که اومده زود ما را خبر کرده که تهیه ببینیم. پس عوام شیعه این از این کلام که میگیم کل کاتبین می فهمد که کتابت دخالت در مسئله دارد که وصف است. سمیت عرفیتن چرا؟ لأن اهل العرف یفهمون هذا المعنى من القضیه سالبه. اهل عرف می فهمن این مطلب را در قضیه سالبه. میگید آقا به استاد اشارت نکن، لا تجاسر علی الاستاد. از این قضیه سالبه می فهمد که استادیت دخالت در این حرف دارد که نصیحت میکند، نخوب ولی خود جسمش یک امثالی است مثل باقی انسان ها. پس این صفت دخالت دارد در سلب که میگرد لا تجاسر علی الاستاد، بلکه موجبهشم که مثال زدیم در موجبهشم وقتی میگرد این روحانی میفرستیم، مردم عوام میفهمن که روحانی بودن دخالت در سفارش دارد که داره سفارش میکنه که مواد اتاق خوب بهش بدید، مواد چای کم رنگ بدید، مواد چای ترخ بدید. این سفارشات برای صفت روحانیت است. لأن اهل العرف یفهمون هذا المعنى من القضية السالبة بل من الموجبة ايضا، هم از سالبة میفهمن بلکه از موجبه هم میفهمن. لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، میگن نزدیک صلات نشوید. حالا صلات را مفسرین درش اختلاف دارن که مراد صلات اختلاف دارن که مراد از صلات همین است که من شما نماز بهش میگوییم، یا صلات یعنی مسجد. چون مفسرین اختلاف دارن. در هر دو صورت خدا که نهی میکند از قرب صلات و انتم سکارا یعنی در حال سکر نزدیک مسجد نروید یا نماز نخونی. بازاری می فهمد که این سکر سبب است که خدا نهی می کند از قرب صلات. پس خلاصه سالبه باشد، موجبه باشد، عرف بازاری می فهمد که سبب این نهی این مسئله سکر است که وصف عنوانی است. بل من الموجبات ايضا عند الاطلاق، يعني وقتی که قید وصف را نزنیم، یعنی قدر بگیم لا تقربو از سلاته و انتون سکارا، بگن نبیم سوکر سبب است، خود عرفی فهمد که سوکر سبب است، یا میگیم آقای روحانی تشریف میارد در شهر شما احترامش بکنید، ولو نگو این که روحانی بودن سبب است، خودش میفهمد که روحانی بودن دخالت دارد عند الاطلاق. حالا مثالش، فإذا قيل كل كاتب متحرك الحساب حينه هو كاتب نشنگر انت مطلق فقط آقایون هر کاتبی متحرك الحساب است، نگوید حینه هو كاتب، نگوید که کتابت دخالت دارد. فإذا قيل كل كاتب متحرك الحساب فهموا ان هذا الحكم حكم من تحرك الحساب ثابت له مادام کاتبن، ازش می فهمد که این حکم ثابت است برای کاتب به سبب اون کتابتش که صفت کتابت دخالت در این حکم دارد مادام کاتبن. خب پس از جهت این که عرف این قید را می فهمد ولو ما ذکر نکنیم، این را گفتیم عرفیه و عامتا، و می گیم عرفیه عامه. چرا عامه بهش می گوییم؟ لکونه اعم من العرفیت الخاصه، بدت این که این عرفیه اعم است از عرفیه دیگر که او عرفیه خاصه است که بهش میرسیم انشاءالله به زودی. لکونها اعم من العرفیت الخاصه التي سیجیع ذکرها. تمام شد متن گوش بده جان. او به فعلیتها، اذا کردی متن یا نه، او به فعلیتها و مطلقتون عامه. از خالد آجار یک نکته این میگوید برای اهلش، در این آیه شریفه که حضرت ابراهیم تقاضا کرد از خدا، اگر آیه را بلدی بلند بخوان، و بجعلنی امامن، بعدش یه اهل نیست
و
من ذریتی، حالا صدرش را بخوان، صدرش را و بجعل جلوتش بخوان دیگه، احسن، خیلی اون اندازه ای که لازمه فهمیده شد. حضرت ابراهیم از خدا تقاضا کرد که خب مرا پیشوای مردم قرار دادی، از ذریه من هم پیشوا قرار بده. خداوند فرمود لا ینال عهدی از ظالمین، ظالم یعنی کافر، خود نه کافر را امام قرار نمیدن. اون وقت بین شیعه و سنی در این آیه بحث شده است که آیا اون سه نفر کافر بودن یا مسلمان. خب بله. اگر اینها کافر بودند که اینها لیاقت ندارند به دلیل این آیه خلافت را، و اگر کافر نبودند بله خو خلیفه شدند. بعد علماء شیعه میگن کفر دو قسم است، یکی کفر در وقت خلافت است، اینا وقت خلافت کافر نبودند آمدن مسلمان شدن، پس این آیه اینها را نمیگیره. کفر زمان خلافت مانع از خلافت است. و شیعه ها حرفایی دارن، این سربسته همینقدر داشته باش، در باب امام جماعت که باید عادل باشد. اگر کسی فقه خونده باشد میگن اگر امام جماعت یک معصیتی بکند که مستوجب حد شود، که بهش حد بزنند، بعد از آنی که حد خورد اگر اعدل عدول بشود اقتدا بهش جایز نیست، هیچ، ولو اعدل عدول بشد، اگر یک کاری کرده که مستوجب حد شده است، فرض کنید به یک زن مسلمانی که مسلم و زنا نیست بگد رفته زنا داده، این باید 80 سال جای نبخورد، مگر 4 شاهد بیارد که شهود بگن راست میگد ما دیدیم کلمی لفت نکلد، اگه این چهار شاهد را آورد حدش نمیزنیم، اگه چهار شاهد را نیورد اینو باید حد بزنیم. حالا حد زدیم، خب همچه معصیتی کرد، زنی را که ندیدن مردمم ندیدن میگه بله رفت زنا دادن، حالا توبه کرد بعد از حد خوردن. اینجا میگوین این آدم اختلافش جایز نیست، چون در یک زمانی از زمانها این آدم محدود بوده هست، حد خورده هست، ولو اعدل ادور بشد اختلافش جایز نیست. حالا میفرماید اگر ما محمول را برای موضوع ثابت کنیم و بگوییم فی عهد الازمنه، این قضیه اسمش چه می شود؟ بگیم هازا محدود بالفعل فلا یجوز الاقتداء به، بگیم این حد خورده هست بالفعل، یعنی یک زمانی یا ثابت حد خورده باشد یا بعد از این خورده یا الان، بالفعل معناش این است. بگیم هازا لا یجوز الاقتداء به لأنه محدود بالفعل، یعنی یک حدی خورده. این قضیه را اسمش را چه میگن الان میخوانید؟ او به فعلیتها، یا تصریح شود در قضیه به فعلیت نسبت، فعلیت یعنی عهد الازمنه الثلاثه، فمطلقه عامه، این قضیه اسمش میشود مطلقه عامه. حالا شرح گوش بده، قوله او به فعلیتها ای به تحقق نسبت بالفعل، یعنی میگیم این نسبت حد خوردن، میگیم هازا محدود بالفعل، این آدم حد خورده است، حد زده شده است بالفعل، یعنی در یکی از زمان، حالا یا ماضی یا الان یا فردا بهش میزنن، او به فعلیتها ای به تحقق نسبت بالفعل، فالمطلقت العامه یا فالمطلقت العامه، که اگر سمیت تقدیر بگیریم سمیت المطلقت العامه، این قضیه را بهش میگن مطلقه عامه. فالمطلقت العامه هی التي حکم فیها بکون النسبت متحققتا بالفعل، پس مطلقه عامه عبارت است از این که حکم شود به نسبت خبر به مبتدا در عهد ازمنه، بگن هازا محدودون، بگیم این آقا حد خورده لا یجوز الاقتداء به، حالا هازا محدودون الان دارن حدش میزنن فرق نمی کند، دیروز حدش دادن فرق نمی کند، فردا حدش میزنن فرق نمی کند، اقتداء به آدم جائز نیست، ولو بعد از حد خوردن اعدل عدول بشود توبه کند و عادل شود. هی التي حکم فیها بکون النسبه متحققه بالفعل ای فی عهد الازمنه الثلاثه، در فرس من و شما بگیم آقا شما تهران میری، میگه بالفعل نمیرن، یعنی چه؟ یعنی حالا مراد یک زباله، اما در اصطلاح منطق بالفعل از زمان رو میگوییم، یا ماضی یا حال یا استقبال. هی التي حکم فیها بکون النسبه متحققه بالفعل ای فی عهد الازمنه الثلاثه، خب اینه چرا مطلقه میگوییم و چرا بهش میگوییم عامه، و تسمیتها بالمطلقه لان هذا هو المفهوم من القضیه عند اطلاقها. میگه اینه مطلقه میگیم به کسی که متکلم دم در می آید، میگه هذا محدود، از این میفهمیم که یک زمانی حدی خورده است، مطلق میفهمیم، نه خصوص زمان ماضی، نه خصوص زمان حال، نه خصوص زمان آینده، لذا میگه مطلق است. و تسمیتها بالمطلقه لان هذا هو المفهوم من القضیه عند اطلاقها، و عدم تقییدها بالضروره از الدوام، و غیر ضرورت دوام ندارد، پس مطلق است. هرون بود از کردم که مفعول مطلق را چرا مفعول مطلق میگوید؟ قید بهی و له و فیه و معه نداره، و عدم تقییدها بالضرورت او الدوام او غیر ذلك من الجهات، یا جهات دیگری که میخوانیم انشاءالله بالامکان حیمیه، هیچ قیدی نداره، قلب به اصطلاح ما لیسیده یه هیچ قیدی نداره. خب از این جهت ایران میگیم مطلقه، و بالعامه چرا بهش میگیم مطلقه عامه؟ لكونها أعم من الوجودية لا دائمة ولا ضرورة. وجودية داريم كبعد نيات غيرش يا لا دائمة يا لا ضرورية إن مطلقة أعمى أز أو أعمى بس حيوان أز إنسان أعمى كمي رسم إن شاء الله وجودية لا دائمة شيا وجودية لا ضرورة شيا أن وجودية لا دائمة لا ضرورة أو أخسر وإن مطلقة أعمى أعمى وبل أعمى لكونها أعمى من الوجودية لا دائمة ولا ضرورية على ما سيجي إن شاء الله بزودي مي رسم قوله بلي فرضا. بسم الله الرحمن الرحيم. أو بعدم ضرورة خلافها فممكنة عامة فهذه بسائط تمام قضايائي که بشر تلفظ می کند 15 تایه 8 تایش همین است که امروز تمامش میکنیم. حالا اگر کسی ما را بخواد امتحان کند میگه 8 قضیه بسیطر اسمهاش بگو. میگیم اول چه؟ دویم دوم. خب احسن پس بلدیم. حالا مونده ممکنه عامه که الان میخوانیم، لیکن این ممکنه عامه را اگر کسی یادش باشه در اونجا که فرمود امتنعت افراده او امکنت ولم توجد او وجد الواحد فقط مع امکان الغیر او مع امتناعه، اونجا ممکنه عامه را خوندیم. حالا این دفعه دوم است که الان میخوانیم و این دو مرتبه ممکنه عامه واجب یاد بگیری اگر شرح باب حادی عشر خوندی، اونجا لازم میشود و در همین کتاب هم چند ورقه بعد لازم میشه. ممکنه بر دو قسم است، یکی را بهش میگویند امکان خاص، یکی را بهش میگویند امکان عام. این خیلی مفید است، باید یاد بگیریم. امکان عام عبارت است از این که متکلم تمام ما یتصوره الانسان، هر چی میخوای تصور کن، از سه قسم خارج نیست. ذات اقدس الهی واجب الوجود است، شریک باری ممتنع الوجود است. غیر از این دوتا هر چی که داری ممکن الوجود است به امکان خاص. حساب گم نکنی، این باید یاد بگیری. حالا امکان عام چیه؟ امکان عام آن است که متکلم مبتدا و خبر را میگوید. در خود این مبتدا و خبری که میگوید قید نمیزنه، فقط اون طرفش را که در اونجا اگر کسی یادش باشد اون طرف را بهش میگفتیم طرف مخالف. اینی که تلفظ می کند این را بهش می گوییم طرف موافق. متکلم اینی که مبتدا و خبری که تلفظ می کند اون طرفش هر چه باشد اون را بهش میگیم طرف مخالف. حالا سه مثال می زنیم حواس جمع باشه. میگیم الله موجودون، اون طرفش سلب است، این میشد لیس الله موجودون. دی یک مثال، این طرف میگیم الله موجودون، اون طرف را میگیم لیس الله موجودن، او شد طرف مخالف. این یک مثال. مثال دیگر، میگیم شریک الباری ليس بموجود. انت لا في الكنيسات شريك، شريك الباري موجود. اذا مثال، مثال الشروم نقيم زيدون موجود، انت لا في الكنيسات ليس بموجود. در هر سه اون طرف قید ضرورت داره، قید نفی ضرورت، نه خود ضرورت. میگیم الله موجودون، اون طرفش چیه؟ لیس به موجودن، به ضرورت بهش بچسبان. اون طرف الله موجودون، اینجا کاری نداریم. اون طرف را میگیم لیس الله به موجودن، میگیم این وجود الله ضروری نیست، عدم الله. لیس الله به موجودن، میگیم این لیس الله به موجودن ضروری نیست. یعنی چه؟ یعنی نبودن خدا ضروری نیست. پس از اون طرف سلب ضرورت کردیم، یعنی عدم خدا ضروری نیست. این مثال اول. مثال دوم، شریک الباری لیس بموجودن، اون طرف چیه؟ طرف مخالف موجودن، میگیم وجود شریک باری ضروری نیست. این مثال دوم. مثال سوم، زیدون موجودن، اون طرف چیه؟ لیس بموجودن، میگیم نبودن زید، موجود نبودن زید ضروری نیست. این هر سه که این طرفش طرف موافق را فهمیدیم، اون طرف در هر سه گفتیم ضروری نیست. این هر سه در تحت امکان عام داخل است، مثل اسم و فعل و حرف در تحت که داخله در کلمه. این هر سه در تحت امکان آن داخل است، لذا میگویند امکان آن دارای سه فرد است. یکی واجب الوجود، مثال اول الله موجودون. یکی ممتنع الوجود، مثال دوم. یکی امکان خاص، مثال سوم. حالا مثال سوم را چرا امکان خاص میگوییم؟ امکان خاص آن است که از طرف مخالف سلب ضرورت بشود و از طرف موافق هم سلب ضرورت بشود. اینو میگن امکان خاص. حالا زیدون موجودون، اون طرف لیس به موجودنش گفتیم ضروری نیست، یعنی ضروری نیست که زید وجود نگیره. این طرفش هم ضروری نیست، یعنی ضروری هست که زید وجود بگیره. نه این طرف ضروری نیست و نه اون طرف ضروری. پس این یک قید زائد داره. قید زائدش کدامه؟ که این طرف هم سلب ضرورت است و هر چیزی که قید ضرورت داره، قید زائد دارد، اینو میگیم خاص. پس امکان خاص آن است که هر دو طرف، هم طرف موافق و هم طرف مخالف، هر دو طرف سلب ضرورت شود. یعنی نه این طرف ضروری است و نه اون طرف ضروری است. این چون یک قید زائد داره، قید زائد یعنی طرف موافقش ضروری نیست، مخالفش هم ضروری نیست، این دو طرف ضروری نیست. اما امکان عام هر دو طرف را سلب ضرورت میکردیم یا فقط از مخالف؟ مخالف. پس او عام است و این خاص است. حالا بیا در دو مثال اول، الله موجودون، اون طرف گفتیم ضروری نیست، لیس به موجود ضروری نیست. اما این طرف لیس شریک الباری لیس به موجوده، این ضروری هست یا نیست؟ ضروری است. خب این دوتا خوب دقت کنید. مثال اول، این طرف وجودش ضروری است، مثال دوم عدمش ضروری است. مثال سوم هر دو طرف ضروری نیست، نه وجود نه عدم. لذا قسم اول رو میگن واجب، قسم دوم رو میگن ممتنع، قسم سوم رو میگن امکان خاص. این یاد بگیرید که خیلی مفید است. پس خلاصه مطلب چنین شد که امکان عام دارای سه فرد است: یکی واجب الوجود مثل الله، یکی ممتنع الوجود مثل شریک الباری، و یکی ممکن الوجود به امکان خاص، یعنی نه وجود ضروری است و نه عدم ضروری است. حالا که این انشاءالله فهمیدی، می فرماید در قضیه اگر جهت قضیه امکان عام شد، مثالش می خونیم، اگر جهت قضیه امکان عام شد، این را داشت بگیم ممکنه. خب هفت را دیروز خوندیم، این یکی چند تا میشه؟
هشتا.
میگه فهازهی بسائط، میگه هشت قضیه بسیطه همین هشتایه، وقت هفت را دیگم که مرکبه اونم میخوانیم، مجموعش هفت را میشه؟ 15. تمام قضایایی که بشر تکلم میکند از این 15 تا خارج نیست. حالا متن رو بخونیم بیم در شهر. او به عدم ضرورت خلافها، یا این که حکم می کنیم به این که طرف مخالف ضروری نیست، اون طرف رو میگیم ضروری نیست. او به عدم ضرورت خلافها، این قضیه را بهش میگیم ممکنه عامه. مثالش هم میخونیم. باز سؤال میکنم برای که من خودم خیلی اهمیت میدم، امکان عام چند فرد داشت؟ اول واجب، ممکنه، دوم امکان خاص. خوب دقت کن آزاد. قوله شرح، قوله او به عدم ضرورت خلافها الى آخر. اذا حکم فی القضیه بان خلاف نسبت المذکوره فیها لیس ضروریاً، زمانی که حکم شود در قضیه به این که خلاف این نسبتی که ذکر شده و تلفظ شده، خلاف این نسبت فیها در اون قضیه، زمین فیاله به قضیه بزن، حکم شد در قضیه به این که خلاف نسبتی که ذکر شده در قضیه، اون خلاف لیس ضروریاً. اگر اینجور شد، اینو میگه ممکنه. مثالش نحو قولنا زیدون کاتبون بالامکان، میگیم زید نویسنده هست بالامکان. بالامکان طرف مخالف چیه؟ زیدون کاتبون. لیس به کاتبش ضروری نیست، یعنی حتمی نیست که باید نویسنده نشد. نویسنده نبودن برای زید ضروریه که حتما باید نویسنده نباشه، پس اون طرف ضروری نیست. حالا این طرف کتابت برای زید ضروریست که حتما باید نویسنده باشه، نه این طرف ضروریست نه اون طرف. اگر شما فقط اون طرف را میگوی و بس، این میشد امکان عام. اگر این طرف را هم گفتی، گفتی نه اون طرف ضروری است و نه این طرف ضروری است، این میشد امکان خاص. پس امکان عام این است که متکلم فقط اون طرف را بگوی ضروری نیست، به این طرف کاری نداشته باشد. اگر این طرف را هم گفت ضروری نیست، میشد امکان خاص. پس امکان عام آن است که نظر متکلم فقط به اون طرف است، میگه اون طرف ضروری نیست. حالا زیدون کاتبون بالامکان، این امکان عام است. خب این بالامکان که امکان عام است، کدوم طرف را میگه ضروری نیست؟ اون طرف را، به این طرف کاری نداره. میرسیم انشاءالله که اگر گفت زیدون کاتبون بالامکان الخاص، کدوم طرف را میگرد؟ هر دو طرف را میشد امکان خاص. نحو قولنا زيد كاتب بالإمكان، يعني أن الكتابة غير مستحيلة له، يعني كتابت براي زيد محال نيس، يعني نيشت بشبت. حالا زيد بلد مدرسة فيش خد نويسي یاد بگیرد میشد یا نمیشد؟ پس کتابت برای زید محال نیست. حالا که محال نشد اون طرف ضروری یا ضروری نیست؟ اون طرف ضروری نیست که عدم الکتابه برای ضروری نیست، چون اگر عدم الکتابه ضروری میشد پس برایش محال میشد نویسندگی. اون طرفش عدم الکتابه ضروری نیست، لازم نیست که همیشه بی نویسندگی باشد. پس اون طرف که ضروری نشد پس برایش کتابت محال نیست، برد پیش استاد کار کند و کاتب بشود. یعنی ان الکتابت غیر مستحیلت له، به معنا ان سلبهو، ضمیر سلبهو را بدن به کتابت، انهو بدن به زید، به معنا این که سلب کتابت انهو از اون مستر میگن جاز الوجه اینه. خب مستر جاز الوجه اینه، ممکنه زمیر معنیس برگرد، ممکنه مذکر. بسم الله. از شما سلبه ها داره؟ خیلی هر کس سلبه هم داره درسته، سلبه ها هم درسته، مستر جاز الوجه اینه. بله، به معنا ان سلبه ها بودن بدن به کتابت، انها بدن به زید، به معنای این که اون طرف یعنی سلب کتابت از زید، زید که ضروری جن اون طرف همو هست یا نه؟ عدم الکتابت میگد عدم الکتابت ضروری نیست، اما از این طرف ساکته، دیگه نگفته. اگر میگفت اینم ضروری نیست چه میشد؟ خاص. اصلا این یاد بگیر که فردا پس فردا بهش میرسیم لازم میشه. به معنا ان سلبهو انهو لیسا ضروری جن. خب این قضیه را میگیم ممکنه عامه، نه ممکنه خاصه، چون ممکنه خاصه به هر دو طرف میزنه، میگه نه این طرف، این فقط طرف مخالف را گفت. خب این ممکنه عامه میگیم چرا؟ سمیت القضیتو حین اذن ممکنتن، این ممکنه به اسم میگوییم لاشتمالها على لفظ الامکان، بگو چون مشتمل بر امکان است. لفظ امکان گفتیم یا نگفتیم؟ زیدون کاتبون بالامکان. لاشتمالها على الامکان، امکان چیه؟ و هو سلب الضروره، سلب ضرورت کردیم از کدوم طرف؟
مخالف.
و عامتن این عامه چرا میگوییم؟ لکونها اعم من الممکنه الخاصه، بدتین که این اعم است از ممکنه خاصه. ممکنه خاصه کدام بود؟ از هر دو طرف. خب ممکنه عامه چند فرد داشت؟ ممکنه خاص فقط یکیست. کدومه؟ همونی که دو طرف را سلب ضرورت میکند. اما در واجب الوجود دو طرف سلب ضرورت است یا طرف مخالف تنها؟ مخالف تنها. ممتنع الوجود شریک الباری، دو طرف سلب ضرورت یا یک طرف؟ طرف مخالف. این طرفش که سلب ضرورت نیست، این طرف ضروری است. شریک الباری عدم ضروری است، واجب الوجود چیش ضروری است؟ وجودش. پس اون دوتا فقط از یک طرف سلب ضرورت شده که طرف مخالف، اما امکان خاص از هر دو طرف سلب ضرورت شد. پس امکان خاص یکی، امکان آن چند تا؟ سه تا. بله، ما یک اصطلاحی داشتیم رو ول کردیم. عامتاً لکونها اهم من الممکنه الخاصه. قوله فهذه بسائط ای القضايا الثمانيه المذكوره من جمله الموجهات بسائط، یعنی این هشتا ای که ذکر کردیم، هشتا تا دیروز گفتیم، یکی رم الان گفتیم، میگه این هشت قضیه مذکوره اینها را بسائط میگیم. بسائط جمع بسیط، بسیط یعنی بی جزء. صفات ثبوتی و سلبی بلدی؟ نه مرکب بودو چه؟ نه مرئی. اونی که مرکب نیست اونه میگن بسیط، یعنی جز نداره. پس این هست قضیه، اینها را بسیط میگویم. چرا؟ چون دارای جز نیست. میرسیم فردا انشاءالله به مرکبات، که مرکبات دارای جز هستند و میخوانیم انشاءالله. ای فهذه ای قضایا الثمانیه المذکوره، یعنی این قضایای هشت گانه ای که ذکر شد از جمله موجهات، از قضایا بسائط، اینا بسیط هستن، جز ندارن. اعلم، حالا توضیح میدن، اعلم ان القضیه الموجهه اما بسیطتون و هی ما یکون حقیقتها اما ایجابا فقط او سلبا فقط کما مر. میگه قضیه بسیطه اونیست که فقط یا موجبه یا سالبه، دوتا نیستن. اما مرکبه میرسیم که مرکبه هر دویه، هم موجبه هم بسیطه، انشاءالله میرسیم. بله هم سالبه، بله با اشتبال لفظی میشه. پس بسیطه اون است که یکی از این دوتایه، یا موجبه تنهاست یا سالبه تنها. مرکبه این است نه، هم موجبه هم سالبه، که میرسید انشاءالله. اعلم ان القضیه الموجهه، قضیه موجهه اما بسیطتون یا بسیط است، یعنی جز نداره. و هیه و این بسیطه ما اونچنان قضیه ایست که یکون و حقیقت اون قضیه یا ایجاب فقط او سلبن فقط کما مر فی الموجهات السمان، که مثال هایی که زدیم یا موجبه تنها بود یا سالبه تنها. اشتا قضیه را مثال هاشو زدیم یا نزدیم؟ یا موجبه تنها بود یا سالبه تنها. و اما مرکبتون، و یا این که قضیه بسیطه قضیه بسیطه نگو، قضیه مرکب است. مرکب یعنی چه؟ یعنی دو قضیه است، یکیش موجبه یکی سالبه. و اما مرکبتون، مرکبه کدامه؟ و هیه اون مرکبه التی اون چنون قضیه است که تکون و حقیقتها مرکبتن من الایجاب و سلب، دارای دو جزء است، یک جزءش اگر موجبه یه جزء دیگر سالبه یه، اگر اون جزءش سالبه یه جزء دیگر چی میشه؟ موجبه. مرکبتون من الایجاب و سلب به شرط ان لا یکون الجزء الثانی فیها مذکورا به عبارت مستقله، لیکن شرطش اینه که از این دو قضیه یکی موجبه و یکی سالبه هر دوتا تلفظ نشود، فقط یکی تلفظ شود. میگیم اون دیگری رو چطور بفهمیم؟ میگن اون به رمز میفهمونه، به رمز مطلب رو میفهمونه. بگو حالا چاره نیست، اینه باید من بگم. یکی از مراجع بین ما و ایشون رمزی بود، طلبه میامد فرکنی پولی میخواست یا چیز دیگر، معرف نبودم. گفتم آقا ایشون از فضل آیه. گفت ماشالله، یعنی چه؟ یعنی بی سواد است. به همین رمزی چرا رو بدبختش میکردن؟ گفتم یه از فضل آیه. حالا این مرکبه دو تا قضیه یه، شرطش این است که یکیش را تلفظ کنیم و یکی را به رمز بفهمونیم، دوجمه را تلفظ نکنیم. اگر اونی که موجبه تلفظ شد سالبش باید تلفظ نشد، اگر اونی که سالبه تلفظ شد موجبش باید تلفظ نشود. این شرطش است، به شرط ان لا یکون الجزء الثانی فیها مذکورا به عبارت مستقله، به شرط این که جزء بود یا نیوردیم چه بود رمزش مستقله؟ لا دائما اینجا ندیگه. به همین یک امکان خاص به اصطلاح بعضی یک تیر دو نشان زدیم، گفتیم نه اینی که مذکور ضروریست و نه طرف مخالفش، فكل انسان كاتب بالامكان الخاص، كل انسان كاتب يجب ضروري نيست. وانت عرف الشيء لا شيء من الانسانين لكاتب يجب انهم ضروري نيست. بس ان بالامكان الخاص بهر دو طرف اشاره میکند، میگد این طرفش که مذکوره این ضروری نیست، اون طرفم که ذکر نشده اونم ضروری نیست. فقولنا كل انسان كاتب بالامكان الخاص فانه في المعنى قضيتان. پس این قضیه در حقیقت دو قضیه است، یکیش همینی که ذکر شد كل كاتب كل انسان كاتب، اون یکی دیگه چیه؟ لا شیء من الانسان بکاتب. و انه فی المعنا قضیتان عامتان بگو ممکنتان، اونم که زیاد کن ممکنتان قضیتان ممکنتان عامتان اونش داره. اون دو قضیه کدام است؟ ای کل انسان کاتب بالامکان العام ولا شيء من الانسان بكاتب بالامكان العام. پس این یک قضیه برگشتش به دو قضیه ممکنه عام نشد. كل انسان كاتب بالامكان الخاص، میگه این کاتبون این ضروری نیست، ضروری که نشد اون طرف ضروری چه نیست، اون طرفش نیست نسبت به اون طرف سلب ضرورت کرد. سالبش بیاد لا شيء من الانسان بكاتب بالامكان العام، میگه این طرف ضروری است یا ضروری نیست، این مخالفش میشه. این که مذکوره مخالفش چیه؟ سلب. اون سلب مخالفش چیه؟ همین ایجاب. پس دو طرف را امکان عام درست کرد. این که مذکوره میگه اون سلب ضروری نیست، اون سلبی که در تقدیره اون میگه این ایجاب ضروری نیست، پس هر دوی اینها ممکنه عامه میشند. ممکنتان عامتان ای کل انسان کاتب بالامکان العام، این مذکور ولا شیء من الانسان بکاتب بالامکان العام، اینم اون مشابه الیها. بل عبره از خالد از خالد میگیم خب پس این قضیه مرکبه دو قضیه است، یکی مذکور و یکی غیر مذکور، و یکیش موجبه و یکیش سالبه. پس این قضیه را اسمش را چه بگذاریم؟ بگیم قضیه موجبه یا قضیه سالبه؟ چون یک جزش موجبه یک جزش سالبه. بگد اونی که مذکوره بگیم چه کاره یه؟ اونی که مذکوره اگر موجبه یه اون یکی سالبه یه، اسم موجبه روش بذار. اینی که ذکر شده اگر موجبه یه اون طرف سالبه یه، اسم موجبه روش بگذار. اگر اینه که ذکر شده سالبه یه، اون طرف موجبه میشه یا نه؟ میگه اینه سالبه بهش بگو. پس اسم گذاری از این مذکورش گرفته میشه. اگر اینه که ذکر شده موجبه یه، بگو این قضیه موجبه است ولو اون طرف سالبه است. اگر اینه که مذکور شده سالبه یه، بگو این سالبه یه ولو اون طرفش موجبه باشد. ول عبرتو یعنی اعتبار، اعتبار به ایجاب و سلب حین اذن، یعنی در این هنگامی که مرکب هست از دو قضیه. ول عبرتو در جزء الاول، عبرت به همین جزء اول که ذکر شده هست، الذي هو اصل القضيه، هو اصل است، هو دومین رمز است، هو اصل قضیه نیست، اصل قضیه همینی که ذکر شده بالجزء الاول الذي هو اصل القضيه. خب این یک مطلب که طریقه اسم گذاری را به ما فهمون، گفت اسم گذاری را به روی این مذکور نظر کن، مذکور موجبه یا بگو موجبه ولو اون یکی دیگه سالبه یا، مذکور سالبه یا بگو سالبه ولی اون یکی دیگرش موجوده یه. و اعلم ایزن ان القضیت المرکبته انما تحصل به تغییب قضیت بسیطت به قید مثل لا دوام و لا ضروره. میگه اینه بدا که همین هشتا بسیطی که خوندیم، همینا یک قیدی به اسم بدنی مرکبه میشه، یعنی هشتایی کفندی. پس مرکبه از آسمان نمیاری، از تهران هم نمیاری، از هلدان هم نمیاری، یعنی هشتا را یک قیدی به اسم بدن، قید که دبی اون قیدش رمز میشه برای قضیه دیگری، اون قید را که بهش زدی میشه مرکب. حالا قید چند تایه؟ دو تاشه میگه، یکی قید لا دوام، یکی قید لا ضرورت. قیده های دیگه هم داریم. وقتی که این قیده ها را به همین هشتا هر کنون زدی، اون میشه مرکبه. این هشتا اول چه بود؟ اول شروع مطلقه یک لا دوامی بهش که زدی فوراً این نشد مرکب، لا ضرورتی بهش دادی فوراً نشد مرکب. بیود دیگرش هم میخوانیم، هر کدام اینها را بزنیم این نشد مرکب. پس قضیه مرکبه همین هشتایه، منتها یک قیدی بهش میزنیم نشد مرکب. و اعلم ایزن ان القضیه المرکبه انما تحصل حاصل می شود اون مرکبه به تقیید قضیت بسیطت، به قید زدن قضیه بسیطه ای را به قیده بیت قیدی. او قید چه باشد؟ مثل لا دوام، لا ضرورت و قیود دیگر می خواهیم یواش یواش انشاءالله. قوله العامتان برای فردا. دیم سنگیت فرده فت فرده انشاءالله. بله؟
بعد دفعه
وانش اکه نفر ازم چه گفت خیلی خوب بس نیامدی به مچه مثل مال ماشین کار نکرد به مچه
اصفر شما فلان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس ما نمی خوانیم. قوله العامتانه همیده بودیم؟ پس متنه گوش بده آجان. بسم الله الرحمن الرحیم. وقد تقید العامتانه والوقتیتانه المطلقتانه بلا دوام ذاتی فتسما. از این شود یک رفیقی داشتیم از آقازاده های مهم ایران، خدا رحمتش کند، فوت کرد. ایشان مثال های منطق را وقتی بهش میگفتی که مشروطه آمن مثل چه، فورا بدون معطلی مشروطه آمن میگفت. و ها کذا این هشت قضیه ای که خونده این اینها را یعنی خیلی به عجله هم که بدون معطلی مثال ها را میخوند. حالا خب ما و شما سه مطلب را یاد بگیریم بعد عبارت معنا کنیم. مطلب اول این است که در علم معانی بیان باب تقلیب که در سیوطی دو جا یا سه جا به طریق اشاره باب تقلیب را میگوید. باب تقلیب چیه آقا؟ باب تقلیب این است که دو لفظ که با یک دیگر فرق دارند مثل قمر شمس. قمر قاف و میم و ر، شمس شین و میم و سین. حالا میخوان این دوتا را تسمیه ببندیم، یکی از دو طرف را یا تصرف می کنیم در قمر قاف و میم و ر را مثل شمس درست می کنیم، یعنی قمر را هم لفظش را تغییر می دیم مثل شمس. خود شمس شین و میم و سین، قمر را هم شین و میم و سین درست می کنیم مثل شمس شمس. یا از این طرف تصرف می کنیم، شمس را قمر درست میکنیم، شین و میم و سین را قاف و میم و ر درست میکنیم میشد قمر قمر. بعد از آنی که در یک طرف تصرف کردیم و دوتایی یک لفظ شدن، بعد تصمیح میبندیم. لذا میگیم خمرین، یعنی خمر و شمس. گاهی هم میگیم شمسین، یعنی قمر و شمس. حسنین علیه مسلات و سلام، هر دو لفظش حسن است، یا یکی حسین یکی حسن. ای که حسنین میگیم در کدوم یکی تصرف کردیم؟ در حسین یا اش انداختیم، حسین هم شد حسن، این هم حسن، دوتا رو تصنیه بستیم حسنین. عمر و ابابکر دوتا رو میخوام تصنیه ببندیم. لفظ ابابکر هم عمر درست میکنیم، میشد عمر عمر. وقت تصنیه چه میشد؟ حالت رفتی عمران، حالت نصف جلی عمرین. این یک مطلب که باب تقلید به دو لفظی که با یک دیگر در حروف مختلف هستند میخواییم تسمیه ببندیم، در یک طرف تصرف میکنیم، هر دو میشن یک شکل، بعد تسمیه میبندیم. خب این یک مطلب. مطلب دیگر این است که لفظ و نشر در علم معانی بیان اونجا مفصل بیان شده هست که در نصاب سبیان اگر کسی خونده باشد میگد لف و نشر مرتب اون را دان که دو لفظ آورند دو معنی، لفظ اول به معنی اول، لفظ ثانی به معنی ثانی. این میگن لف و نشر مرتب. لف و نشر مشوش اون را دان که دو لفظ آورند دو معنی، لفظ ثانی به معنی اول، لفظ اول به معنی ثانی. پس لفظ نشر بر دو قسم شد، یا مرتب یا مشوش. فردوسی نخوندی که با سواد بشی؟ میگد به میدون چه آمد یل ارجمند، به شمشیر و خنجر به گرز و کمند، ببرید و بدرید و بشکست و بست، یلون را سر و سینه و پا و دست. این لفظ نشر مرتب است. اینم یک مطلب. مطلب دیگر این است که دیروز خونده این که این قضایا بسیطه که هست قضیه هست، اینها را یک قیدی به اسم میزنیم، یا قید لا ضرورت، یا قید لا دوام، یا قیدهای دیگر. وقتی که این قید را زدیم این میشه مرکبه. حالا متن گوش بده انشاءالله آسان میشه. لقد تقید العامتان، و گاهی مقید میشود عامتان. حالا در شهر میگد عامتان کدامه؟ ول وقتیتان. در شهر میگوید که وقتیتان کدام هست؟ المطلقتانه که عامتان دوتاست، در شرح میگرد وقتیتان هم دوتاست. این المطلقتان قید وقتیتان است. این چهار قضیه تو قید بلا دوام ذاتی، این چهارتا را هر کدامش را قید لا دوام ذاتی بهش میشستونیم. این قید لا دوام ذاتی را که بهش چسبوندیم میشد مرکبه. اون وقت اسم جدید پیدا می کند. مثلا این آقایی که توی ده یا در شهرستان بوده بهش عاشق نمی گفتن، حالا که اومد در حوزه و درس خون اسم جدید پیدا می کند میشد عاشق. این چهار قضیه که در شهر می خوانیم اینها اسمی داشتن، حالا که قید لا دوام ذاتی را بهش زدیم یک اسم جدیدی پیدا می کند. حالا اسمهاشون بس بلا دوام ذاتی فتسمى المشروطة الخاصة. این قبل از این که لا دوام به اسم تسبت به اسمی گفتیم مشروطه عامه، حالا که لا دوام را به اسم دادیم که مثالش در شرح میکنیم اسم جدید پیدا میکند. حالا میشد اسمش مشروطه خاصه و عرفیت الخاصه. این قبل از این که لا دوام را به اسم بزنیم اسمش بود عرفیه عامه، این لا دوام که بهش خورد شد عرفیه خاصه، این مال عامتان. وقتیه و منتشره، وقتیتان در شرح میخوانیم قبل از این که لا دوام به اسم بخورد اسمی داشت که در شرح میگیم. الان که قید لا دوام به این دو وقتیه خورد اسم جدیدی پیدا میکند، حالا به اسم میگیم وقتیه، یکی رو به اسم میگیم منتشره. این اجمال مطلب. حالا شرح بشنون. قوله العامتان ای المشروطت العامه. حالا مثالش بلدی؟ مثالا رو خوندی ها؟ مشروطه عامه اسم چه؟ خب بلدی؟ ای المشروطت العامه والعرفیت العامه. مثال عرفی عامه بلدی؟ خوندی؟ احسن. خب این یکی اسمش مشروطه عامه، یکی اسمش عرفیه عامه. این قید لا دوام را که به اسم زدیم اسم جدید پیدا میکند، مشروطه عامه میشد اسمش مشروطه خاصه، عرفیه عامه میشد اسم